داره راهبردهاشو میچینه. با آقای دکتر صحبت کردیم، یه کنفرانسی ترتیب داده میشه، هم فرصت تجربه میدانی، درک میدانی فراهم میشه، هم فرصت کنش میدانی فراهم میشه برای کنشگران مؤثر در سراسر جهان. آیا تایید میکنید یا رد میکنید که اونور چون مبتنی بر هوش مصنوعی، به عنوان یک گزاره عرض میکنم، پرونده کردن رفتار مصرف، رفتار کاربر و محتوای در واقع محدود شده محاسباتش رو میچینه میدان رو از دست داده، یا اساساً پرونده ها درسته، داده ها درسته، خطای محاسباتی اونها ناشی از مؤلفه های فرهنگی و خاستگاه ایرانی اسلامی است که شما بهش اشاره کردین؟
عرضم به خدمتون که ما کلن استاد جنگ های غیر حرفه‌ای هستیم از نظر اونها، یعنی معادلات رو اصولاً ما ایرانی ها به هم میریزیم، کلن اینجوری هستیم.
درسته؟
یعنی اینا فکرشون رو میکردن که یه روزی مثلا صدام گفت من 24 ساعت دیگه تهرانم، بعد یهو دید نه بابا این خبرها نیست. اینا همین فکر رو در باره ایران زیاد کردن که آقا ما 24 ساعت دیگه کل تهران، اگه خاطرتون باشه سالهای قبل هی از رسانه‌ها اعلام میکردن که آقا ما بلیت گرفتیم فردا تهرانیم.
یه بنده خدایی هم بود هم می‌خواست هر هفته پاشه بیاد میدون آزادی. من خونمونم میدون آزادی ولی ندیدم بیاد.
میاد ان شاء الله. بعد ببینید اینا خب استراتژی های متفاوتی رو در رسانه ها استفاده میکنن. من یکی از این استراتژی هایی که حالا تو جلسه های قبل خیلی در موردش صحبت نکردیم ولی امروز میخواستم در موردش صحبت کنیم، بهش میگن استراتژی دارکوب. دارکوب این چجوری نوک به تنه درخت میزنه 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 اونقدر تا این اون جایی رو که میخواد ایجاد سوراخ میکنه، حالا یا از توی اون تنه درخت کرم ها رو در میاره و غذاش رو تامین میکنه و یا اونجا رو تبدیل به یک انباری میکنه که آذوقه‌هاش رو درش نگه داره.
اینجا درخت میدانه یا مخاطب در میدان؟
میدانی هست و مخاطبانی که رسانه ها اونقدر دارن بهشون حمله میکنن به صورت رگباری که هر دفعه در مورد یک تهاجم قرار میگیرن. میدونی که من جلسه قبل هم عرض کردم تقریبا 175 برابر بیشتر از مردم دنیا ما مورد هجمه رسانه‌ای هستیم، یعنی اینکه هی هر روز داره به ما فشار وارد میشه، هی هر روز داره به ما حمله میشه، هی هر روز داره روی افکار ما جنگ‌های مختلفی رو تمرین میکنن و هی ما رو اعصاب ما هستن، یعنی این فرسایشی میکنه آدم رو. خب عرضم به خدمتون که خب این از طریق این استراتژی هی دارن چیکار میکنن، هی دارن اعتماد میکنن به اینکه ما به فراموشی دست پیدا، یعنی رو فراموشی کار بودن ماها هم حساب باز کردن که خب اینا الان یادشون رفته پارسال چه اتفاقی افتاد، ما چه ضربه به کشورشون زدیم، پس ما دوباره هی به صورت شبیه یک دارکوب هی اینو دوباره تکرار کنیم، هی چیزای جدیدتر به ذهنشون وارد کنیم، اون اطلاعات قبلی رو پاک کنیم، اینو بذاریم جاش که این دوباره زنده بشه، دوباره ما بتونیم از این آتشی که زیر خاکستر هست یک آتش زنده دوباره به دست بیاد.
آقای دکتر، پس اینجا فارغ از اینکه ابزار یا شیوه و تکنیک دارکوب برای اینکه بالاخره اون اتفاق بیفته و مقاومت شکسته بشه استفاده نمیشه، ورای اون برای آشفته کردن، عصبی کردن و به اختلال کشاندن ذهن مخاطب استفاده میشه.
دقیقاً، اصلا توی این یک بخش خیلی زیادی از این فعالیت حوزه افکار عمومی اتفاق میفته و چون در حوزه افکار عمومی اتفاق میفته جامعه رو دارن تحت تاثیر قرار میدن. بالاخره تو یک جامعه هم افراد مثل هم نیستن، از لحاظ مقاومت افراد متفاوت هستن. یه وقتی یک فردی مقاومتش بالاتر هست نمیپذیره بعضی از این چیزا، اما بعض افرادی هم هستن در جامعه که خب بالاخره با یک استدلال خیلی معمولی و ساده، به قول خودمون کوچه بازاریش آبدو خیاری، با یک استدلال ساده هم میپذیرند و این تحت تاثیر قرار میگیرند.
و چه چیزی مقاومت رو تقویت میکنه؟
دانش،
مطالعه، افزایش آگاهی.
بله بله. و نکته بعدی که فرمودین و آقای دکتر هم فرمودن و من شما چون در حوزه جهان اسلام یه سوالی رو فرمودید، من یه نکته رو عرض کنم. خب علت بعثت پیامبر اکرم چی بود؟ اخلاق. یعنی میفرمایند بوئستو لاتم من مکار مل اخلاق، من اصلا اومدم مبعوث شدم اخلاق. و یکی از چیزهایی که در دنیا داره اتفاق میفته چیه؟ بی اخلاق. رسانه ها میخوان این بی اخلاقی رو در جامعه ما گسترش
بده.
ببینید ما داریم امواج شبهه رو داریم بررسی میکنیم، یکی از امواج شبهه که خیلی هم موجش قوی هست بحث بی اخلاقی و اخلاق هست. اگر اخلاق در دنیا گسترش، من کار به ایران ندارم، اگر اخلاق در دنیا گسترش پیدا کنه، وقتی رسانه‌های ما اخلاق گرا باشند، مردم ما، سیاستمداران ما، هر کسی که در دنیا حضور داره، اخلاق رو اگر رعایت بکنه، یک بخش زیادی از این مشکلات حل میشه.
یعنی در واقع شبهه بر موج بی اخلاقی بهتر میشینه.
اصلا جذابیت هم داره. ببینید گناه جذابیتش بیشتر از ثواب کردنه. نماز خوندن سختی‌های خودشو داره. شما باید صبح از خواب پاشین، صورتتون رو بشورید، وضو بگیرید، رو به قبله بایستید، نماز بخونید. اما میتونید بخوابید راحت. خیلی راحت‌تره. و اصلا گناه نکردن سخت‌تره، خیلی سخت ثواب کردن خیلی سخت‌تره. و این که به این سمت داره کشیده میشه. پس ببینید یک بخشی از این مباحث برمیگرده به همین قصه که گسترش این نافرمانی‌ها، هر نافرمانی، گسترش این مدل رفتار زندگی، این سبک رفتار زندگی که اصلا اخلاق کنار گذاشته بشه. شما ببینید مثلا الان اگر یه ذره من بیشتر بهش دقت بکنید، ببینید مثلا در سطح دنیا قبلا می‌خواستید مثلا یه جایی مطلبی بنویسید، فیلمی بسازید، نه وقتی می‌خواستید انتخاب کنید دو تا جنسیت مرد و زن بود، الان 40 تا جنسیت. یعنی این بی اخلاقی دیگه، یعنی اینکه انسان‌ها به سمت بی اخلاقی و هر چی که خدا گفته ما برخلافش رفتار کنیم.
یعنی بی‌نهایت شیطان رو بگیری به قیمت بی اخلاقی برای رسیدن به مقاصد دنیایی و شبهناک.
و همین رو بیای چیکار کنی در زندگی یک سری افرادی که اخلاق محور بوده در زندگیشون، مثل ما ایرانی‌ها که یه سری
مثلا
اصول فرهنگیمون اخلاق محور بوده، به در اینا گسترش بدی. کاری که انجام میشه چیه؟ این هستش که وقتی در جامعه بی اخلاقی رواج پیدا بکنه، گناه رواج پیدا بکنه، راحت پذیرش حرفای اونا آسون میشه و راحت پذیرفته میشه. یعنی اونها دنبال مخاطب هستند، به چه قیمتی؟ به قیمت گسترش بی اخلاقی. هر چه بی اخلاق تر بشند افراد، میشن طعمه اون رسانه هایی که الان به دنبال این نکته هستن که ما رو، و این نکته میشه دکتر فرمودن که خب دشمن دشمنه دیگه، اصلا به طور کلی دشمنی میکنه با ما، قرار نیست که بیاد اینجا ما رو نوازش کنه، دنبال این هستش که زمین بازی رو به نفع خودش عوض کنه و به نفع خودش به دست بگیره. پس ببینید اون چیزی که در مورد بحث وحدت فرمودید، وحدت خودش گسترش دهنده همین اخلاق هستش در دنیای اسلام.
مثلا وحدت در جمع‌گرایی مفهوم پیدا میکنه
و وحدت باعث میشه که ما یک قدرتی در مقابل قدرت‌های دیگه داشته باشیم. ما جمعیت مسلمان‌ها کم نیست در دنیا،
2 میلیارد نفر بیشتر،
و جمعیت بسیار بزرگی هستیم و این داره هر روز گسترش پیدا میکنه. خب واهمه‌ای که اینها دارن، ببینید یه بخشی از این فعالیت‌ها و اون مأموریتی که در دستور کار این رسانه‌ها قرار گرفته چیه؟ اسلام حراسی. در حالی که ما میگیم دین ما اخلاق هست. ببینید اخلاق از ما دوزه. ببین شعار دیدین مسیحی ها شعارشون این هستی که ما دین اون اخلاق و مهربانی و فهم. در حالی که شعار دین ماست، یعنی پیغمبر میگه من بوئست و لوتم، من مکار مل اخلاق، من اصلا اومدم که این اخلاق گسترش پیدا کنه در جهان. من نگفته من اومدم نماز گسترش پیدا کنه، نگفته من اومدم روز
خود نماز برای اخلاق.
بله اصلا اونا متمم اون رفتارها و اون دستورات دینی ما متمم این هستن. ببینید پس دشمن میاد توی این حوزه ورود پیدا میکنه و وقتی اینا رو رواج میده، همون چیزایی که میفرمودید به صورت ترکیبی میاد از جاهای مختلف و یه نقطه میگیره، نقطهشون اینه، نقطهشون این که اینا رو از بین ببرن. ما ظاهرشو میبینیم، ما ظاهر یک چیزی رو میبینیم در حالی که دشمن داره به بواطن حمله میکنه.
و اتفاقا در برآیند صحبت شما این کاملا برآمده است که با گسترش بی اخلاقی است که قالب و شکل رو غلبه میده به محتوایی که ندارد، و اون ظاهر فریبنده میشود همون قضیه دنیا، غیر از ظاهری فریبنده چیزی نیست. اگر اجازه بفرمایید که برشی از صحبت‌های پیرامون رضا پهلوی بشنویم، بازگردیم، من خدمت شما باشم.
مردم ناامید شدن که این اپوزیسیون به قول گفتنی به هم ریخت.
ائتلاف گروه جورج‌تاون نه تنها نتوانست ایرانیان خارج از کشور را متحد کند، بلکه زمینه اختلافات زیادی میان اعضای این گروه و طرفدارانشان در فضای مجازی شده است.
مسئله وکالت میدهم و مسئله فحاشی های وحشتناک پان ایرانیست ها و اینا به وجود میاد و شخص رضا پهلوی به شدت در پروموت کردن این فضای تفرقه مؤثر بود و تا حالا مؤثر هستند. در فضای دیگری سازی و غیریت سازی به شدت مؤثر بودند. جریان سلطنت طلب و تا حالا مؤثر هستند.
فروغ کنعانی از حامیان شاهزاده رضا پهلوی است. او نقشی فراتر از یک تشکل سیاسی برای آقای پهلوی قائل است.
معتقد نیستم که جناب شاهزاده رضا پهلوی شخصا بایستی برای ایجاد یأس یا برای برهم خوردن اتحاد پاسخگو باشن.
حتما جمهوری اسلامی فعال، حتما از امکاناتش برای نفوذ استفاده کرده میکنه، چه به صورت حضوری و فیزیکی و افراد خارج از کشور، چه در عرصه فضای مجازی توییتر، اینستاگرام، تلگرام. در این شکی نیست. اون نقطه‌ای که بیشتر از همه میتونه تاثیر بذاره در ناامید کردن مردم از فعالیتشون، از اعتراضشون.
بسیاری از مخالفان حکومت ایران باور دارند عوامل جمهوری اسلامی و ارتش سایبری حکومت نقش مهمی در ایجاد فضای ناامن برای انتقال داشتند.
این برش طولانی هست، اما دال مرکزی این برش اشاره هست، مثل همه محتوایی که اخیرا خیلی بهش میپردازن و دیگه کار به جایی رسیده که انگار کارفرمای سنتی اینا رو راه نمیده تو اتاقشون. اینا میان از همون رسانه‌ای که با پول کارفرمای سنتی ساختن سر کارفرمای سنتی داد میزنن که آقا رضا پهلوی خودش عامل شکسته، علی نژاد عامل شکسته، ایران داره قوی میشه، اپوزیسیون اصلا اعتباری نداره. اولا شما چگونه تحلیل میکنید این دست اعتراف ها رو در رسانه‌های سنتی امثال بی بی سی فارسی و تروریست رسانه‌ای اینترنشنال، که چه شده است که به این اعتراف صریح روی آوردن؟ و دوم امثال رضا پهلوی و آدم‌های دیگری که شاید وجه مشترکشون همون بی اخلاقی است که آقای دکتر اسماعیلی اشاره کردند، اساساً برای اپوزیسیون غیر از این که همین شکستی که در خور شأنش هست رو بیارن کار دیگری میتونستن انجام بدن؟
نه قطعاً کار دیگری نمیتونن انجام بدن. آقای اشرفی گرامی، ببینید یه کوچولو میخوام قدرت ایران رو انقدر بالا جلوه بدم که شاید یه خورده سخت بشه پذیرفتنش، اقراق کنیم، بپذیریم که بالاخره اقداماتی هم که ما داریم انجام میدیم تو این اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردید بی تأثیر نبوده دیگه. سیاست خارجی ما،
بله،
گفتمانی که ما داشتیم با غرب یا با همین حوزه کشورهای اطراف خودمون، که حتی آقای رئیس جمهور هم گفتن ما تعاملاتی خواهیم داشت با عربستان و کارهای دیگه که خواهیم کرد، اینا اقداماتی است که اونا رو عصبانی میکنه و فارغ از این عصبانیت راهکاری براش ندارن. چون ندارن، آدمهایی هم که روشون سرمایه گذاری کردن یک جنبه پوپولیستی دارند، آدمهای اینکاری نیستن،
بادکنکی و حباب.
آره، اینا یعنی واقعا نه سیاست مدارن، نه تو بک ذهنشون تصویری دارن که چیکار میخوام بکنم، فقط فعل مجلس یه چیزی رو میگن، میان جلوی تلویزیون قرار میگیرن، از روی احساساتشون برمیگردن به دهه 50 که اون موقع اینجوری بود الان اینجوریه، میپردازن به این مسائل و دوست دارن یه ذره یه چیزهایی رو توی ذهن مردم قلقلک بدن، بپردازن به این مسائلی که بی ربط به قول شما اینا رو پررنگش کنن، از توش یه ملغبه‌ای در بیارن. حالا که میبینن نمیشه، اون آدم تأثیر خودش رو نذاشت. شما برید ببینید که آقای زاهدی راجع به همین آقای پهلوی که شما گفتید چی گفته، که تو آبروی کل سلطنت رو بردی با این ادا اطوارات و حرکات تو، رفتار و سر، آره، به بی اخلاقی متهمش کرد. خب آقا توی صحبتاشون عرض کردن، ببخشید اعلام کردن توی این چند روز گذشته، طراحی فعالیت‌های خارجی بدخواهان نظام برای اینکه بیان یه اختلافاتی رو ایجاد کنن بین ماها، این همیشگیه. ما چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ با وحدت. ما در واقع ایشون توی این مراسم امامان جمعه اهل سنت فرمودن که موضوع وحدت رو نباید یک تاکتیک ببینیم، باید یک اصل قرآنی ببینیم. خب وقتی که ما برمیگردیم به قرآن، به آموزه‌های دینیمون، مسلما مستکریم هم یه جایی ما رو میبینه. به این موضوع هم فکر بکنید، همیشه همه محاسبات دو تا چهار تا هایی که میچینن پشت سر هم دیگه، این پازل همیشه جواب نمیده، یه جایی به شکست میخورن، یه جایی آدمی که به قول شما انقدر بادش کردن، انقدر حمایتش کردن، به این جنبندی میرسن که این آدمه اون آدمی نبود که روش سرمایه گذاری کردیم، حالا دیگه باید خودمون حذفش کنیم، بذاریمش کنار. ولی خب اون آدم هم مثل اون مدیر است دیگه، چسبیده به این میزه. به قول یه دوستی میگفت چون ناخوناش رو میزه مونده، به این آسونی نمیشکندش، خیلی دوست نداره الان به راحتی بذاریش کنار. ببین دوست عزیز، اون طرف آدم‌هایی رو ندارن که بتونه جلوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستایی داشته باشه، هیمنه داشته باشه، یک پشتیبانی داشته باشه. هی هر چنگاهی مثلا این خانم علی نژاد ایکس ایگریو میارن علمش میکنن
می
آره می بعد اونی که میخوان نمیشه، مجبور میشن ببوسن بذارنش قرار. حالا آقای پهلوی هم همینطور. اینا مهرهای سوختن، اینا هیچ وقت خواب ایران رو هم نخواهند.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر اسماعیلی، در ادامه همین برشی که صحبت شد، از یک پنجره دیگر اگر از شما بخوام بپرسم، بر ادامه همون فرمایشاتی که داشتید، اینکه ما در دینمون اخلاق محور است و راهبرد سیاسیمون هم چون اخلاق محور است، هیچ کس نمیتواند با ما رویاروی بکند، چقدر تایید میکنید که اساساً اصالت در میدان بودن به با اخلاق در میدان بودن است؟ که چون این رو نمیتونن درک بکنن، در میدان شکست میخونن و در رسانه فقط هزینه های خودشون و بعضن شاید به نوعی ما رو افزایش میدن.
اصلا من تایید نمیکنم، اصلا تایید من نیازی نداره، چون اصلا در
بدیهی
اصلا ذات رفتار شیعه همین است. ببینید امام علی علیه السلام توی اون به حساب بحثی که اتفاق افتاد، گفتن که آقا بیا بپذیر و فلان، داستان وجود داره دیگه، ایشون نمیپذیره. بعد سیاستش رو با سیاسی بازی چیزی رو قبول نمیکنه. یعنی این روش روش شیعه است و در بین ما هم به نوعی گسترش پیدا کرده و الان سران مملکت اسلامی ما هم سعی خودشون رو میکنن با همین سبک و سیاق برن جلو، وگرنه با سیاسی بازی و دروغ و نارو زدن و دستکاری کردن در معاهدات بین المللی و تغییر در افکار عمومی و بعد جهدهی بعضی افکار،
قرآن سر نیزه زدن
و روش های دیگه، هیچ وقت دشمن راهی پیدا نکرده به این قصه. خب این یه بخشی هستش. بالاخره ما درسته که سطح آگاهی و فهممون در یه محدودی خاصی قرار داره، اما اون چیزی که فهمیدیم در حوزه هوش مصنوعی این هستی دشمن به شدت داره از این قصه استفاده میکنه، از این بهره بر میداره و از مباحثی استفاده میکنه که به نحوی نزدیک به معیارهای ما باشه.
میتونیم این رو بگیم که دشمن تأکیدش رو بر شکل گذاشته تا محتوا و امیدواره که در شکل به پیروزی برسه و محتوا رو کلن به حاشیه ببره؟
به نوعی بله. یعنی این که روی کار یک چیزی باشه ولی در واقع اون نباشه. و اصلا پیشنهاد خیلی واضحشون هم دقیقا همین هستش که الان ما ظواهر رو رعایت کنیم.
حتی فکر کنم شعار این نوشابه صهیونیستی هم همینه دیگه. دقیقا
حضرت امام همین رو میفرماید. ببینید بحث اسلام آمریکایی از کی مطرح شد؟ اسلامی که ظاهرش خیلی خوبه، همه چیش مرتبه. ببین الان مثلا در بحث حقوق بشر که موضوع چند تا جلسه قبل همین برنامه هم بود، عرضم به خدمتون که الان ببینید در کشورهای دیگه واقعا به حقوق بشر به معنای واقعیش داره تعدی میشه، خب اما هیچ کسی بهش کاری نداره. اما در مورد ایران میبینیم که بحث حقوق بشر داره به شدت روش مانور داده میشه،
با شاخصهای تمدن
با شاخص نه با شاخصهای اسلامی حداقل، انسانی حداقل، یعنی با شاخصهای خودشون. حقوق بشر حقوقیه که شما باید این پارامترها رو داشته باشید. حالا پارامترها رو میذاریم جلو، میبینیم خب اینا هیچ کدوم انسانی نیست
از نظر ما. حقوق تجارت با بشره.
بله، از نظر ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان، به عنوان کسی که آموزه های دینی رو قبول داره، میبینیم که خب هیچ کدوم از این معیارها قابل پذیرش نیست. چرا بچه در سن مثلا 6 سالگی 7 سالگی در مدرسه باید نسبت به مباحث مثلا چند جنسی گرایی و یا هم جنس گرایی آشنا بشه؟ خب ما مثلا
بعد پس فردا بگه من احساس میکنم امروز کمودم.
بله، و اصلا حالا یعنی چرا انسان رو باید به این سمت ببریم؟ انسانی که اومده در این دنیا رشد کنه و به مرحله‌ای برسه که قابل سجده کردن باشه. انسانی که باید به اون مرحله برسه، چرا شما با این وضعیت به این مرحله دون و پایین
تجارت پذیرتر میشه؟
پس ببینید نفوذ شیطان رو در رسانه‌ها
بله.
حس میکنید؟ یعنی اون ملموس هست براتون، رسوخ شیطان در رسانه‌ها. وقتی ما میگیم رسانه‌های معاند، فقط معانده با ایران نیستن، اینا معانده با بشرند. این چیزی که فرمودید که بحث وحدت هست، وحدت ما به عنوان یک گروه خیلی زیادی از انسان‌هایی که روی این کره زمین داریم زندگی میکنیم، باعث میشه مقابله با شیطان صورت بگیره، نه فقط خود ما ایرانی ها، یعنی به نوعی
دقیقاً
جلوگیری میکنه از اون تهدیداتی که شیطان داره از طریق رسانه‌ها به سمت ما حمله میکنه. خب پس ببینید ما در بین امت اسلامی، حالا دیگه الان این نکته در بین امت اسلامی میخوام عرض کنم، نیاز به مسئولسازی داریم. چه جوری بیایم امت اسلام رو از این حربه شیطان مسئول کنیم؟ یعنی الان پس ما دو تا جبهه بیشتر نداریم، یک جبهه شیطان داریم و یک جبهه غیر شیطان داریم، جبهه حق داریم. و چگونه جبهه حق و جبهه باطل باید پیروز بشه؟ نیاز به مسئولسازی فرهنگی داریم، نیاز به مسئولسازی فکری داریم، نیاز به مسئولسازی رسانه‌ای داریم. مسئولسازی ها رو چجوری باید انجام بدیم؟ از طریق همین ابزاری که داریم، یعنی ابزار مقابله ما دقیقا همون ابزار حمله اونهاست، اما به روش صحیح و درستش.
بسیار سپاسگزارم. من اگر اجازه بخوام از شما یک برشی هم هست میخوام روی این صحبت بکنیم، با توجه به زمانی که کوتاه مونده تا پایان برنامه، این رو بشنویم. من خدمت شما باشم برای جمع‌بندی.
رهبران سیاسی چه کردن آقای مهدوی آزاد؟ منتظر موندن اگر امروز مردم برن تو خیابون چند میلیون نفر عده‌ای هم به هر حال آسیب ببینن از طرف حکومت، رهبران سیاسی هم عملی داشته باشن. این که نشد رهبر سیاسی،
چرا مثلا گرایش‌های سیاسی نمیتونن کنار هم بیستن؟ نیروهایی که تفرقه افکنی میکنن رو به حاشیه برانید. حالا وقت نیست من این رو بگم، آیا ما درس میگیریم از آسیب های این جنبش که دیگه همین جنبش بعدی شد؟ وعده این که این نبرد نهاییست، این ایستگاه نهاییست به مردم ندیم.
کارگرا میرفتن اعتصاب میکردن، خب هزینه معیشت و زندگی اونها رو کلیسا و روشنفکرها که وضع مالی بهتری داشتن تامین میکردن. الان شما ملاحظه فرمایید در ایران مثلا اعتصاب اگه باشه، اعتصابات که چرا سراسری نیست برای
سپاسگزارم و این برش هم باز طولانی هست، اما خلاصه خدمت شما عرض بکنم که بتونید جمع بندی بکنید. شروع کردن باز به یک سری بافتنی های تارنکبوتی که اگر باز فلان ایدمون رو ببریم جلو میتونیم بیایم در تهران مثلا اونجا کلن دست بگیریم. اگر بخواید جمع‌بندی بکنید، فکر میکنید آینده دور و نزدیک رسانه بیگانه فارسی زبان هر روز به باطل و اضمحلال و شکست رفتن است یا نه؟
قطعا رفتن به اضمحلال است، قطعا همینطور است. همین چیزی که آقای دکتر اسماعیلی گفتن، اون استراتژی دارکوبه که هست دارن استفاده میکنن ازش، ولی فکر کنم باتریشون لیتیومیه، از کار نمیافته، هی کم رنگ میشه، یه چیزی میارن بهش اضافه، یه مستمسکی پیدا میکنن تقویتش میکنن که یه چیزی بتونه توش در بیاره.
در یک گذار راهکار ما رو چه میدونید؟
برنامه‌های اینچنینی رو ادامه بدیم، هر شبهه‌ای که به وجود میاد و بیایم بهش پاسخ بدیم، مماشات نکنیم، یه جاهایی جلوشو نگیریم، بگیم آقا اینو بگیم بازش کنیم بد میشه، نه هر چیزی که اتفاق میفته اون رقم میزنن و پاسخ بدیم، به نظرم مفید فایده خواهد بود.
دکتر اسماعیلی شما راهکار ما رو چه میدونید؟ خیلی کوتاه.
من به نظرم افزایش سواد در هر زمینه‌ای که فکر میکنید کمک میکنه که این ارتقا ایجاد بشه و کمک میکنه که مسئولسازی ایجاد بشه. یعنی هر چی چشم ها بازتر باشه میزان خطا کمتر خواهد بود، و هر چی میزان خطا کمتر باشه تهدیدات نسبت به ما کمتر خواهد بود. امیدواریم که چشمهامون اونقدر باز بشه که تهدیدات رو ببینیم و بتونیم مدیریت کنیم.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از همراهی شما مخاطبان با بصیرت و فهیم و فرهیخته، عزیزانی که از طریق 301035 همراه ما بودند. امیدوارم که بر اساس آنچه که در این برنامه گذشت و برآیندگیری شد، اخلاق و وحدت مبتنی بر اخلاق باطل و سحری باشه بر تمام آنچه که جهان باطل برای ما در تدارک. سپاسگزارم که همراه ما بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
رحمتا للعالمین.
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودان.
اولین بار که پدرت را دیدم نوبرانه بلندترین شاخه درختی بود که دستی به اون نمی رسید. مردی بود زیبا، با وقار و پاک دامن که آفتابی بر چهره داشت. خدا نظر آمنه را پذیرفت و عبدالله را نصیبش کرد. هرچند عمر این وصال فقط 2 ماه بود.
قبل از اینکه به دنیا بیاید پدرش فوت کرد. تا 5 سالگی پیش حلیمه بود. مادرش را هم 1 سال بعد از دست داد. بعد از آن عبدالمطلب پدر بزرگش سرپرستش شد. او هم 2-3 سال بعد از دنیا رفت. قبل از مردن سپردش به پسرش ابوطالب و زن او فاطمه بنت اسد. پدر و مادر علی علیه السلام محمد را بزرگ کردند. سالی مکه را خوش سالی گرفت. قریش سراغ بزرگ خود آمد، ابو طالب. گفتند دعا کن باران بیاید. ابو طالب دست پسر خورد سالی را گرفت و کنار کعبه آمد. گفت خدایا به حق این پسر خورد سال باران رحمتت را بفرست. ابری در آسمان نبود که همه رفتند. ابرها آمدند، رعد و برق، باران، سیلاب، همه بازگشتند.
اوج لطف و رحمت یزدان بنیان گذار فطر تو یا نبی.
می رفتند برای تجارت. رسیدند به صومعه، صومعه بحیرا. محمد را که دید گفت به خدا او پیامبر می شود. ابو طالب از ادامه سفر منصرف شد، از ترس گزند به برادرزاده نوجوانش برگشت.
این تکیه گاه امت مدد نبی رحمت. شب عالم شده پر ستاره، جشن پر از شور نوبهاره، از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره، از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره. ای خاتم نبوت مدد نبی رحمت، ای خاتم نبوت مدد نبی رحمت. ای تکیه گاه امت مدد نبی.
به دنیا نیامده بود که پدرش مرد. هنوز 6 سالش تمام نشده بود که مادرش هم رفت پیش پدرش. تا عبدالمطلب و ابو طالب بودند اوضاع تحمل کردنی بود. بعد از آنها دیگر برای خودش مردی شده بود، اما تنها. خودش می گفت در کودکی درد یتیمی داشتم و در بزرگی رنج غریبی.
2 ماهگی محمد آغاز 1 سفر بود و چه شگفت انگیز برای همه ما، اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه.
مکه، قحطی، کمابی. خرج زندگی کمر ابو طالب را شکسته بود. قرار شد هر کدام از فامیل یکی از پسرهایش را به خانه خود ببرند. طالب را عباس برد، جعفر را حمزه، علی را محمد باید بزرگ می کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
باز هم تبریک و تهنیت و شادباش میگیم. هفته پرفروغ وحدت رو به همه شما هموطنان عزیز و شما برادران و خواهران دینی کشور عزیزمون ایران انشاء